بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما همه عزیزان. من میلاد نوربخش هستم از استان البرز و مشغول تحصیل هستم، اما خیلی دوست دارم خاطره خودم و تقدیم آقای حمید سبزی از مدرسه خردمند در استان البرز کنم که همیشه زمان کنکورمون وقتی که بچه ها خسته می شدن، وقتی بچه ها خیلی بی‌حوصله می شدن با شعر و ادبیاتی که بلد بودن، واسمون ترانه سرایی یا شعرخوانی می کردن از سعدی یا از حافظ یا حتی برامون از شاهنامه فردوسی می خوندن، بچه ها خستگیشون در می رفت. الان فکر کنم ایشون بازنشسته شدن و خیلی دوست دارم که تمام عشق و علاقم و از اینا بهشون تقدیم کنم و این روز عزیز و گرامی رو بهشون تبریک بگم.
اما از میان پیامک های رسیده، پیامک آقای محسن علوی از شهریار رو براتون میخونم. سلام. همه جا میتواند کلاس درس باشد و همه آدمیان برای یکدیگر معلم. آموزگاری که سینه اش لبریز از دانش و حقیقت است، پیراهنش بوسیدنی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شنوندگان عزیز بخیر. هفته معلم رو تبریک میگم به معلمین عزیز، مخصوصا یه معلم خوب داشتم من ایام ابتدایی، خانم مبارکی، سالها پیش معلم من بود. خاطرات خوبی ازش دارم، محبت هایی که به ما داشت و علاقه که ایجاد کرد برای ما برای درس خوندن. معلم شغل انبیا هست، معلم ها فرشتگانی هستند که ما رو هدایت میکنن به سمت خوبی ها. امیدوارم همه معلم ها در هر جایی که هستن، در هر لحظه لحظه ی عمرشون، همیشه موفق و شاد باشن. امیدوارم به مطالباتی که دارن برسن، مسئولین توجه کنن به خواسته هاشون. فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو هم تبریک میگم خدمت همه معلمان عزیز، همه شنوندگان عزیز، همه هموطنای گلم. خیلی ممنون.
پیامک بعدی از آقای مجید همتی از مشهد مقدس. معلمی شغل نیست بلکه عشق است. روز معلم بر همه معلمان سرزمینم مبارک. تشکر میکنیم از همه شما که تماس گرفتید، پیامک فرستادید. متاسفانه به خاطر مضیقه زمانی نمیتونیم پیامک ها رو بخونیم، اما تشکر میکنیم از همه. اما درباره موضوع پیام هفتمون میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر برات قبادیان، معاونت محترم آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم به خیر و خوبی.
سلامت باشید آقای دکتر. میخوایم درباره معلم صحبت کنیم، در هفته معلم هستیم، تأثیر معلم رو بفرمایید. منتها همیشه هر سال وقتی راجع به معلم صحبت میکنیم یک سری مسائلی مطرح میشه که بیشتر شبیه شعار هست. معلمی شغل انبیاست، معلمی بهترین شغل دنیاست، معلم رو باید احترام کرد، معلم رو باید پاس داشت، همه اینها، ولی منجر به این نمیشه که این حرمت، این گرانقدری بهش نماینده بشه. و معلم هست و 365 روز سال منهای این هفته که باید با تمام مشکلات کنار بیاد و اون عشق رو نشون بده، اون وفاداری و فداکاری به تقدس شغلش رو هم نشون بده. بفرمایید آقای دکتر.
بله، من روز معلم و حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما جناب هاشمی و همکارانتون در برنامه رادیو گفتگو تبریک عرض میکنم. همینطور به کلیه شنوندگان عزیز که صدای ما را میشنوند خدمت شما عرض کنم که من افتخارم اینه خودم هم یک معلم هستم و در کنار کار اجرایی به جامعه دانشگاهی و دانشجویان هم خدمت میکنم. بدون تعارف باید عرض بکنیم که زیرساخت‌های امروز پیشرفت و ترقی جامعه بشری معلمه.
بله.
بدون تعارف وقتی که میگیم از قول امیرالمومنین علیه السلام، علم و حیات یا العلم سلطان، علم قدرت میاره. این علم رو کی به ما یاد داده، کی نشر داده، کی ترویج کرده؟ معلم. من همینجا لازم میدونم عرض کنم خدمتون که اگر بررسی کنیم کشورهای مختلف رو به لحاظ توسعه، پیشرفت و فناوری، میشه گفت که اونهایی در صدرن که به معلم بها دادن، نه در شعار بلکه در عمل. از قول خانم مرکل صدر اعظم آلمان نقل میکنن که مهندسان و پزشکان اعتراض کردن که چرا باید حقوق معلم ها از ما بیشتر باشه. ایشون میگه به خاطر این که اگر معلم ها نبودن شما پزشک ها و مهندس ها هم نبودید. بنابراین اعتقادم بر اینه که ما هم باید در عمل به این سمت بریم، چرا که هیچی در هیچی دینی هم به اندازه دین اسلام به علم و عالم و ارزش گذاری به اینها توصیه نشد. خوشبختانه ما به لحاظ کمی و تا حدود زیادی هم کیفی امروز هم بحث زیرساخت‌های علمی در آموزش پرورش و هم در دانشگاه فراهمه، اما باید اذعان کنیم که کمتر به معلم ها به لحاظ مسائل رفاهیشون، شأن اجتماعیشون ارزش و بها داریم که باید یک بار دیگه برگردیم و همونطوری که شما هم گفتید به جای شعار ما در عمل نشون بدیم که جامعه ای دین باور با اعتقاداتی راسخ و در راستای اون چه دین به ما توصیه کرده، یعنی ارزش گذاری به شأن و مقام معلمین عزیز.
خب با این حال هنوز اتفاق نیفتاده آقای دکتر. حالا امیدواریم شما به عنوان یک کارشناس آموزشی اگر یک وقت یک جایی از شما پرسشی شد، طرف مشورت قرار گرفتید، حتما این نکاتی که امروز می‌فرمایید و حتما تأکید روش بفرمایید تا این اتفاق زودتر صورت بگیره و ما نمانیم و 305 روز یک سال و یک هفته‌ای که فقط اون روز حالا گلی تقدیم معلم میشه، حتی شاید هدیه‌ای تقدیم معلم بشه، اما این اون چیزی که راجبش فرمودید، راجب شأن اجتماعی درباره وضعیت معیشت، دغدغه‌های اقتصادی که یک معلم داره، این پاسخگوی اون نیستش و نمیدونیم چرا این اتفاق هنوز صورت نمیگیره. فرمودید در آلمان اونطور نگاه میشه، در خیلی از کشورها، در روسیه هم همینطور داره نگاه میشه، در کشورهای نزدیکتر ما، دورتر ما، این اتفاق داره میفته راجب معلم، اما در کشور ما با وجود اهمیتی که ما از بزرگان و علمامون میگیم، هنوز این اتفاق راجب معلم ها نیفتاده، هنوز نتونستیم اون شأنی که لازمش هست و بایستش هست رو براش فراهم کنیم. چراش رو نمیدونیم، اگر شما میدونید بفرمایید و پرسش آخرمون هست.
بله ببینید، من از قضا به لحاظ حقوقی عضو شورای عالی آموزش پرورش کشورم هستم، ریاست اون بوده وزیر آموزش پرورشه و خیلی از حالا معلمای قدیمی، کارشناسان با سابقه و بزرگان علمی کشور در اونجا حضور دارم. بله. اونجا هم در آخرین جلسه‌اش که هفته گذشته بود عرض کردم که ما در عمل باید این کار بپردازیم و تا زمانی که یه ساختمون می‌سازیم که اون ساختمون هم در از طراحیش به دست تربیت شدگان همین معلم‌ها هستن، اون ساختمون، اون کارخونه، اون زمین رو بگیم سرمایه گذاری.
بله.
ولی وقتی که بودجه اختصاص بدیم به آموزش پرورش و آموزش عالی میگیم هزینه های فلان، هزینه بار منفی داره به جای بار مثبت.
بله همینطوره. سپاسگزارم از شما.
بنابراین معتقدم که ما باید تربیت رو، تربیت منابع انسانی رو سرمایه گذاری بدونیم. در این صورت من فکر میکنم در عمل هم
به امید خدا انشاءالله که هر چه زودتر این مهم محقق بشه دست بهش پیدا کنیم. سپاسگزارم جناب دکتر بابادیان، تبریک میگیم به شما همین روز رو، این هفته رو، و با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظتون باشه انشاءالله. اما تا لحظات دیگه بریم سراغ گفتگوی ویژمون، گفتگو به مناسبت سال روز تشکیل بسیج سازندگی. Thank you. عرض میکنم، صبح خیر بگم خدمت جناب آقای دکتر محمد زهرایی، ریاست محترم سازمان بسیج سازندگی کشور.
جناب آقای هاشمی، بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان.
سپاسگزارم، متقابل تبریک ما هم بپذیرید. به ویژه تبریک درباره این روز خاص، سال روز تشکیل بسیج سازندگی، به شما، به همه همکاران بی ادعاتون به واقع تبریک عرض میکنیم.
تبریک اصلی رو باید بگیم به جهادگران عزیزی که هم روح حاکم بر بسیج سازندگی هستند، هم فلسفی وجودی بسیج سازندگی هستند و ما هم خدمتگزارشون.
سپاسگزارم. بفرمایید که ما در رادیو گفتگو میزبان حضرت عالی بودیم، افتخار میزبانی حضرت عالی رو داشتیم، بارها درباره این سازمان بسیار مهم و اثرگذار صحبت کردیم، اما میتونیم یک نقطه عطف تلقی کنیم تشکیل بسیج سازندگی رو، حضور جهادگرا رو؟ یکی از دغدغه‌های همیشگی ما این بود که چطور میتونیم این تفکر جهادی رو به نسل‌های آیندهمون منتقل کنیم. به نظر میرسه بعد از تشکیل سازمان بسیج سازندگی این دغدغه به حد اقل رسیده. درست عرض می‌کنم احتیاج به اصلاح داره؟
خب جناب آقای هاشمی، نه اینکه من حالا خدمتگزار بزرگواران هستم در بسیج سازندگی، بلکه شاهد مثال و معید این عرض من فرمایشات اخیر حضرت آقا در ورزشگاه آزادی در جمع 100,000 نفر از بسیجیان عزیز و به خصوص جهادگرانی که حضور داشتن. حضرت آقا فرمودن این جهادگران و جوانان مژده آینده کشورن، یعنی مهر تاییدی بر حرکات جهادی و نوع عملی که این عزیزان در مناطق محروم انجام میدن. جوانان امروز ما کمتر از عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس بودند، در انقلاب اسلامی نقش آفرین کردند، الان نیستند، بلکه در این اختزاعات از زمان و مکانی که پیچیدگی‌های هم فعالیت خیلی بیشتر شده، هم کید دشمنان و حیله دشمنان خیلی پیچیده‌تر شده، جوانان ما انصافاً دارن نقش آفرینی می‌کنن و انشالله در گام دوم انقلاب و بیانیه راهبری حضرت آقا که ابلاغ فرمودند، صد البته که این بیرق به دست جوانان میفته و انشالله میتونن انقلاب رو با سرعت بیشتر، با شتاب بیشتر به تکامل برسونن و تمدن ساز بشه انقلاب اسلامیش.
متشکرم. آقای دکتر، بحث مدیریت یکی از بحث‌هایی هست که امروزه روزآمد هست، راجبش همه صحبت می‌کنن، تخصص‌های مختلف مدیریتی توی حوزه‌های مختلف کمک حال عرصه اقتصادی هست. الان به ویژه تو برهه‌ای که کشور ما با مشکلاتی مواجه هست، مشکلات حالا اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم، به نظر میرسه نقش سازمان رو باید توی این حوزه، به ویژه حوزه مدیریتی یا تفکر مدیریتی، تفکر سازمانی که وجود داره، بارها در رادیو گفتگو بهش پرداختیم، راجبش تشریح کردیم، این نقش رو به نظر میرسه که باید یه مقدار پررنگ‌تر قائل شد. این رو باید چطور نگاه کرد؟ خیلی کوتاه 1 دقیقه بفرمایید.
ما مسئله ای که الان در خصوص گروه های جهادی بیشتر داریم بهش میپردازیم، تخصصی کردن حرکات جهادگران عزیزمون هست تو عرصه های مختلفی که کمک بکنه به زیرساخت های اشتغال، کمک بکنه به تولید و به خصوص زنجیره ارزش، یعنی از تامین، تولید، صنایع تبدیلی و بازار.
خب جمعیت... این نگاه نوعه آقای دکتر، این قبلا نبود همچین چیزی.
بله، جهادگران عزیزمون قاطبهشون از جوانان تحصیل کرده هستن. برای که از این پتانسیل و سرمایه انسانی بتونیم استفاده بکنیم، فقط کار یدی نباید بکنیم.
بله.
حتی در همین مناطق سیل زدم که حضور فعالی داشتن، بنا به تخصص خودشون ما سعی کردیم که استفاده بکنیم. گروه‌هایی رو شناسایی کردیم از جمع 11,000 گروه جهادیمون که فقط کار اقتصادی میکنن، مؤلفه و شاخص براشون تعریف کردیم، استانداردسازی شده که گروه جهادی اقتصاد مقاومتی از چه مؤلفه‌هایی برخورداره، چه عضویت‌هایی باید داشته باشه، گروه‌های جهادی که خاص عمرانن و کار ساخت‌ساز میتونن انجام بدن، یا گروه‌های جهادی که به اقشار 22 گانه سازمان بسیج مستضعفین هم مثل گروه‌های دامپزشکی، خاص دامپزشکی یا مشاوره و غیره. یعنی ما باید تخصصی بکنیم کارمون رو که بتونیم خدمت تخصصی کاربردی به مردم انجام بدیم، براشون ملموس باشه، به دردشون بخوره و از توش هم یک کار درست حسابی در بیاد. به عنوان مثال در رونق تولید، بزرگوارانی که تحصیل کرده رشته‌های مرتبط هستند، در سطح فوق لیسانس و دکترا هستند، تز دکتراشون، پایان‌نامه فوق لیسانسشون رو سمت و سو بدیم به مسائلی که برمیگرده در روستاها و الاول توری و عنوان روستاهایی بود.
سپاسگزارم آقای دکتر، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم، تبریک بازم عرض می‌کنیم به حضرت عالی و همه همکارانتون، همه جهادگرای عرصه سازندگی کشور.
بنده هم تشکر می‌کنم از وقتی که در اختیار من.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. اما بدون هیچ وقفه و تأملی بریم سراغ بازار چه خبر، ببینیم بازار خرما در شهری است و میهمان ارجمند ما جناب آقای محسن رشید فرخی، ریاست محترم انجمن ملی خرمای ایران. سلام عرض میکنم آقای رشید فرخی، صبح بخیر.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان خوب رادیوتون.
متشکرم از شما آقای فرخی. ماه رمضان هست، آنچه که در ماه رمضان بیشتر بها بهش داده میشه در خوردنی ها خرما هست، هم مقوی هست هم پر انرژی هست. راجع به گرانی خرما ما توضیح بدید که چرا این گرانی اتفاق افتاد. خیلی کوتاه.
قبل از هر چیز من اجازه بدین که سریع تبریکی حلول ماه مبارک رمضان خدمت شما و همه دوستان داشته باشم. ببینید در بحث گرانی من خیلی سریع خدمت رو تو یک دقیقه بگم، فکر کنم تمام سوالایی هم که داشته باشین در یک دقیقه توش جواب باشه. ما اول اینکه گرانی رو وقتی بررسی میکنیم باید ببینیم که این گرانی آیا در مبدا یا در دست مصرف کننده. اگر نبود ببینیم چه اتفاقی تو این مسیر افتاده. دیگه باید بریم ببینیم دستگاه نظارتی ما چیکار کردن، چقدر قدیم بودن. در مبدا که بحث تولید هست، در تولید کننده عزیزمون هست، ببینید سال رونق تولید، همه الان هم مهمان عزیزتون داشتن صحبت راجع به این مسئله میکردن. در بحث خرما هم تولید دست زحمت کشتری قشر این جامعه هست که نخداران ما هستن. قیمت در اونجا اگرم قیمتی بالا رفته متناسب با تورم کشور بوده، نه ای که بیشتر از حد. هر اتفاقی که داره توی طول مسیر میفته داره این در حالا اگر واسطه ها هستن، باز دوباره من اینو میگم یک اقتصاد نامتعارف واسطه ها رو میپرورونم، باید مواظب این مسئله باشید. اگر تو بحث قسمت های عرضه کننده هست، اونجا دستگاه های نظارتی هست. در نتیجه این تو طول مسیر باید دقت بشه ببینیم چه اتفاقی افتاده. و مسئله بعدی که خدمتتون عرض کنم یه مسئله خیلی اساسی توی مسئله هست، این که ما در سال 96-97 که گذشته بود ما یک کاهش محصولی رو داشتیم، شاهد بودیم یک کاهش 35% به خاطر گرمازدگی و به خاطر بحث تغییرات اقلیمی بود که امسال خوشبختانه این امسال بسیار خوبی رو تو بحث سال زراعی خدمت همه عزیزانمون نوید میدم، به سال بسیار خوبی رو داریم.
خب هنوز من پاسخم نگرفتم، پس گرانی شما میفرمایید صورت نگرفته یا در مقصد صورت گرفته؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من عرض کردم گرانی که در مبدا صورت گرفته یه گرانی بود متناسب با تورم کشور بود، ولی این گرانی که میبینم بله و بحث دوباره این که در مقصد صورت گرفته و شاید بشه گفت دستگاه نظارتی ما اینجا به طور مطلوب عمل نکرده.
متشکرم از شما، سپاسگزاری میکنیم، با حضرت خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو خدمت شما میرسیم. سپاس از معلم یادمون نره، نه امروز نه فردا، برای همیشه. ماه رمضان شروع شد، التماس دعا داریم، دعا برای همدیگه، یادمون نره، بهترین هدیه توی این ماهه. تا فردا، خداحافظ.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در بخش اول برنامه‌های امروز با شما هستیم. صبح گفتگو رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حلول ماه مبارک رمضان بر شما مردم مؤمن و خداجو مبارک باشه. در خدمتتون هستیم تا ساعت 14 در بخش اول برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. اما با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا رسانه نوین رادیو، اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو دات آی آر دانلود کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه میان برنامه نه به نقطه جوش تقدیم به شما خواهد شد. پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی
به نام خدای مهربونی. سلام، شما به حرف دیگران چقدر اهمیت میدید؟ توی زندگی چقدر از رفتاراتون به حرف دیگران بستگی داره؟ قرآن کریم امروز برای شما پیامی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان، آرزوی قبولی طاعات دارم. در طول زندگی به هر حال پیش میاد که ما در مقابل حرف دیگران قرار میگیریم. بعضی از حرفایی که برخلاف افکار ماست، برخلاف رفتار ماست و ممکنه ما رو عصبانی بکنه. خیلی جالبه، در قرآن خب این تعبیر رو ما درباره پیامبران داریم. پیامبران اومده بودن دعوت میکردن دیگران رو به پرهیز از جهل، به دوری از خرافات. خب پرستیدن بت‌ها نوعی خرافه است، یا پرهیز از رفتارهای نادرست. خب بعضی از مواقع خود اون اقوام برمیگشتن علیه این پیامبران، یه حرفایی میزدن، میگفتن شما ساحرید، مجنونید، یا اصلا چرا ما باید حرف شما رو قبول بکنیم و از این حرفا. خیلی هم بی‌منطق بودن در اکثر مواقع، یعنی اون چیزی که تو قرآن برمیاد منطقی نداشتن. جالبه که در برابر این حرفا خدا یه دستور کلی برای پیامبران داره، من جمله پیامبر خود ما، به معنای این که حرفت رو بزن اما اگر میبینی نمیپذیرن اعرض عنهم، یعنی از اونها روی گردان شو، یعنی حرف اونها در تو تأثیر نذاره به این معنا که تو مسیرتو عوض کنی. تو اگر فکر میکنی حرفت درسته، کما که خب وحی حرف درسته، پای اون وایسا، اما در برابر لجاجت اونها از اونها اعراض کن. این یه نکته است ما میتونیم ازش استفاده کنیم در زندگی، در جاهایی که استاندارد رو میشناسیم، نه که خودمون رو فکر کنیم استانداردیم. استاندارد در جای دیگه است، مثلا کلام خداوند مسیر متقن و درستیه که همه میدونن و باور دارن و شما میدونید که این حرفتون درسته. حرفو میزنید کسی گوش نمیکنه، اصطلاحا به شما تیکه میندازن. در برابر اونها میبایست بهترین راه رو انتخاب کنیم و اونم اعراض کردنه به جای پرهیز از درگیری. در عموم حالات اینه، مگر اتفاقات خاصی که داستانش فرق میکنه دیگه، اونها رو میبایست در موقعیتش و متناسب با مصداقش عمل کرد. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
قرآن کریم در سوره قلم در ستایش پیامبر می‌فرماید: به درستی که تو به اخلاق پسندیده و بزرگی آراسته شد. اخلاق پسندیده و بزرگی آراسته. داشتم فکر می‌کردم به اینکه چقدر خوبه آدم در کنار هر چی که در ظاهر به اون آراسته میشه، چیزی هم توی باطنش داشته باشه. حالمون خیلی بهتر میشه اگه روی خوبیای دیگران خطکش نذاریم که ببینیم تا کجا خوب بودن، تا ما هم دقیقا تا همون جا نثارشون کنیم. رفتارمونو بند نزنیم به اون چیزی که از دیگران میبینیم و میشنویم. بدون شک اونجا که همه چیز بر وفق مراده، همه مهربون خطاب میشن. اصل اینه که اونجا که باب میلمون نبودم، مهربونی تو رفتارمون بپیچه و بیدی نباشیم که با هر باد نامهربونی تو خودمون بلرزیم. از حق نگذریم سخته، قبول. اما آدمی اگه چیزی جز این باشه، جون و دلش مگه تا کجا میتونه دووم بیاره؟